سروران گرامی، دوستان ارجمند، بار دیگر باید سپاس خازنانه خود را تقدیم هیئت مدیره انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی کنم که سعادت درک فیض حضور و دیدار این همه دوستان فرهیخته را نصیب این بنده مشتاق کردند. و البته کمال امتنان و افتخار را دارم که این سخنان هدیه است به پیشگاه شفیع خانم فتح‌اعظم و همسر عالی قدرشان جناب هوشمند فتح‌اعظم، شاعر، نویسنده، خدمتگزار بشریت، انسانی شریف و دوستی بی‌نظیر که در نیمه این ماه ما را ترک کردند و به جهان پنهان پیوستند. و اگر جای ایشان به ظاهر در ردیف نخست این انجمن خالی است، ولی دلمان به مهرشان مالامال است. به یادتان می آورم که سال گذشته سخن از حکومتداری و مسئولیت اجتماعی در همین انجمن می رفت و به مناسبت ذکری از روزنهای امید شد که پایان حکومت استبداد مذهبی را در ایران زمین نوید می دهد. هنوز به اعتقاد منده علائم و قرائن حتی بیش از گذشته دلالت بران دارد که این شب سیاه به زودی به سر می رسد و از همکنون تلیعه روز فرخنده برقراری عدالت و دموکراسی را در افق آن کشور می توان دید. آنچه مایه دلواپسی و نگرانی است نبود اتحاد فکر و اتحاد کلمه و فقدان وحدت تصمیم درباره آینده میان مردم ایران است. مطلبی که اولیای نظام سرکوبگر کنونی به خوبی از آن اطلاع دارد و به مصداق تفرقه انداز و حکومت کن سعی می‌کنند که این پراکندگی افکار و آرا و اقدامات ادامه یابد، حتی تقویت شود. و عباراتی از قبیل آنچه اخیراً از زبان آقای مسواه یزدی شنیدید که ایرانیگری کار بهایی هاست، هویت ایرانی اسلام است، گویای این حقیقت است که اولیای امور و سرنشینان تا چه حد کوشا هستند که به زعم خود حتی هویت اصیل ایرانی را تخطئه کنند و از این راه در میان مردم جدایی افکنند. پس یکی از وظایف حیاتی روشنفکران جامعه ما یادآوری این حقیقت است که علارغم تفاوت‌های فراوان قومی، زبانی، مذهبی که در گستره این کهن سرزمین به چشم می‌خورد، همه مردم ایران فارغ از ریشه و تبارشان به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند و با آن سرزمین سخت دلبسته هستند و به بهانه اصل حقوقی آزادی در تعیین سرنوشت نمی‌توان به هیچ گروهی مجوزی داد که دعوی جدایی و استقلال کند. سخنم را با نقل قول از چند محقق غربی آغاز می‌کنم تا ظن اعمال نظر شخصی در این مقوله نرود. دو محقق آمریکایی به نام‌های پاتریک کلافسن و مایکل رابین در کتاب ایران ابدی Eternal Iran در کتاب ایران ابدی پس از بررسی کامل سراسر تاریخ ایران به هنگام نتیجه‌گیری پایانی چنین می‌نویسند: ایرانیان ممکن است به گویش‌های مختلف سخن گویند یا خدا را به صور مختلف نیایش کنند، ولی در همه حال از طریق یک میراث غنی مشترک تاریخی به هم بسته و پیوسته هستند. ایرانیان ممکن است پارسیگوی، عرب زبان، ترک گفتار، مسلمان، یهودی، زردشتی یا بهایی باشند، ولی همگی اشعار چند صد ساله استادان سخن چون فردوسی، رومی، سعدی و حافظ را می‌خوانند و از اینکه حتی در سخت‌ترین آثار تاریخ هویت خیش را حفظ کرده‌اند بر خود می‌بالند. دولت ایران در طول روزگاران مکرراً شکسته و گسسته شد ولی مردم ایران به عنوان یک کل واحد به هم پیوسته باقی ماندن. مؤلفان اضافه می کنند که اکثر ایرانیان ریشه هویت ملی خود را به سابقه پیش از اسلامی خیش می رسانند، هرچند که این کار به مزاق ملایان حاکم خوش نمی آید. مؤلف دیگر خانم ساندرا مکی در کتاب ایرانیان، پارسیها، اسلام و روح یک ملت با ارائه آمار تنوعات قومی، زبانی، مذهبی، عشیره‌ای به این نتیجه می رسد که شگفتی در آن است که این کثرت اقوام، زبانها و مذاهب مانع از آن نشد که حس شدید تعلق به هویت ایرانی در همه مردم ایران موجود باشد. همین ساندرا مکی به درستی گفته است که رستگاری جامعه ایرانی در این است که به وجهی از وجود تنش و کشمکش میان هویت اسلامی و هویت ماقبل اسلامی خود را حل و منحل کند. دکتر احمد اشرف که یکی از وسیع‌ترین بررسی‌ها را درباره تحول هویت ایرانی در طی قرون کرده است، در جلد 13 ایرانیکا تصدیق می‌کند که با وجود قرائت‌های مختلفی که می‌توان در آثار گوناگون از هویت ایرانی کرد، در این باره شبهه نیست که از یک طرف فرهنگ ایران از دوران قبل از اسلام و از طرف دیگر دین اسلام از 1400 سال قبل تا کنون پیوندی استوار میان ایرانیان نسلاً بعد نسل به وجود آورده. به گفته خود ایشان در اواخر قرن بیستم مانند بسیاری جوامع دیگر علقه‌های قومی زبانی و نیز پیوندهای ولایتی عشیره‌ای گاه با هویت ملی رقابت می‌کنند، ولی علی‌رغم این امر یک هوشیاری فرهنگی و تاریخی عمیق در باب تداوم تاریخ ایران به عنوان یک جامعه متمایز از بقیه در اندیشه ایرانی ریشه دارد و این هوشیاری عامل بسیار نیرومندی برای مواجهه و در نهایت غلبه بر جریانات تفرقه افکن تاریخ بوده و هست. یادآوری یک پژوهش سراسری که در مراکز ایالات مختلف ایران در سال 2001 صورت گرفته و در مقاله مذکور بدان اشارت رفته است مفید است که نشان می‌دهد 68% پرسش شدگان گفتند که برای هویت ایرانی خود ارزش خاص قائل هستند. ضمناً 92% کمسوادان احساس تعلق بیشتری را نسبت به هویت ایرانی خود ابراز داشتند. هوشیاری به این موضوع که ایران یک مجموعه فرهنگی مستقل و متمایز است در حکم زیربنای هویت ایرانی است و در قلب عنصر فرهنگی ادبیات فارسی و خصوصاً شعر جای دارد که حتی توده مردم از طریق نقالان و شاهنامه خوانان شنیده و بر آنها دل نهادند. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در کتاب دیروز امروز فردا میگوید مسئله قومیت در ایران یک مسئله جدید است و رنگ سیاسی دارد. تا 60 سال پیش موضوع کرد و بلوچ غیران به صورت کنونی مطرح نبود. زبانهای محلی از قرنها پیش بودند و کسی به فکر نمی افتاد در آنها اختلافی ببیند. مذهب و آداب و رسوم زندگی هم همینطور. آنچه از زمانهای دیرین مطرح بوده و واقعیت عمیقی داشته موضوع ایرانی بودن است، یعنی واجد فرهنگ و تاریخ و آرزوهای مشترک بودن. ترک و کرد به همان اندازه در آبادانی و ویرانی و رنج و شادی ایرانی شریک بودند که اصفهانی و خراسانی و شیرازی. ایرانی جز این راهی ندارد که بر مشترکات مثبت خود تکیه کند. شاعران نیز که همدل و همراه مردم غالبا زبان احساس آنها هستند، در اشعار خود چه به فارسی، چه به کردی، چه به آذری، رنگارنگی سرزمین و تنوع قومی سکنه آن را بسیار ستودند که سه نمونه فارسی آن، یکی حماسه خاک اثر دکتر محمد استعلامی است و دیگری اشعار به شیوه نو از بانو لوبت والا به عنوان فرشی بیا من و تو ببافیم و بالاخره قصیده جاودانی مهدی اخوان سالس که زیر عنوان تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم محتملاً به سمع شما رسیده از جمله این ابیات: تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، خوشا رشت و گرگان و مازندران، نت کشان همچو بحر خزر دوست دارم، خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترش از شکر دوست دارم، فری آزر آبادگان بزرگت منان پیشگام خطر دوست دارم، سفاهان نصف جهان تو را من فزونتر ز نصف دیگر دوست دارم، خوشا خطه نخب زای خراسان ز جان و دلان تهندر دوست دارم، زهی شهر شیراز جنت ترازد منان مهد ذوق و هنر دوست دارم، بر و بوم کرد و بلوچ تو را هم درخت نجابت ثمر دوست دارم، خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت کشان خشک و تر بحر و بر دوست دارم، کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر خشک و تر دوست دارم، چو دیروز افسانه فردای رویات به جان این یکو آن دیگر دوست دارم، جهان تا جهان است پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی. چنانکه تورج امینی در مقاله‌ای راجع به تنوع قومی در ایران و هویت ملی ایرانی گفته است، ایران قرن بیستم تا امروز موفق شده است از سرنوشتی که برای امپراتوری عثمانی و روسیه تزاری و اتحاد جماهیر شوروی پیش آمد مسئول ماند. اقوام ایرانی توانستند در کنار هم زندگی کنند. در این حال نباید این نکته را هم نادیده گرفت که حفظ همزمان همزیستی قومی و تمامیت ارضی ایران بیش از هر عامل دیگر بسته به آغاز اصلاحات در ساختار سیاسی کشور است. دکتر هوشنگ شهابی نیز به تازگی در گفتار ممتعی راجع به جنبه‌های حقوقی تنوع دینی در ایران پس از بررسی قانون اساسی و قوانین جزایی و مدنی جمهوری اسلامی تفاوت فاحشی را که میان حقوق شیعیان و سایر اقلیت‌های متعدد مذهبی در جمهوری اسلامی قائل شدن غیر موجه و نوعی اپارتاید چنان که سابقا در آفریقای جنوبی معمول بود دانسته و اثرات منفی این گونه قوانین تبعیض‌آمیز را در تحریک جدایی طلبی قومی در داخل و ایجاد آشوب و تنش در روابط ایران با کشورهای همسایه به ثبوت رسانده است. این حقیقت امروزه بر کسی پوشیده نیست که دشمنی و تفرقه افکندن میان مردم و میان گروه ها مختلف حربه عمده است که دولت برای تحکیم حکومت خود به کار میبرد. همانطور که صنم وکیل در تحقیقی که در Current History در دسامبر 2007 منتشر کرده میگوید در ماه سپتامبر امسال رهبر معمم ایران گفته است که ما را از دشمن بیم و حراسی نیست، ولی باید همه احتیاطات لازم در مقابل او به کار بریم. به قول نویسنده مقصود رهبر هم اشاره به دشمن خارجی بود و هم دشمن داخلی. خانم وکیل این گونه سخن پردازی را بخشی از استراتژی تهران برای منحرف کردن افکار در جهان می داند. نویسنده در مورد رژیم ایران اصطلاح پارانویای وحشی یعنی تجزیه شخصیت را به کار برده که به همه کس سوءظن دارد، از روشنفکران و روزنامه نویسان و نهضت‌های مردمی گرفته تا اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی رجال وقت برگشته خود دولت اسلامی، و این سوءظن بهانه است برای سرکوب سیاسی. به قول نویسنده برای رژیم دشمن وانمود کردن مردم فهمیده و دگراندیشان دو فایده دارد. یکی نسبت دادن قصورها و تقصیرات خود به دشمن تصوری، یعنی سلب مسئولیت از خود. دیگر به وجود آوردن نوعی اتحاد میان توده عوام الناس بر ضد چنین دشمنی. و شگفت است که اخیراً مادری شیرده بهایی را با طفل شیرخوارش در سمنان به اتهام براندازی نظام، یعنی به بهانه حفظ امنیت سیاسی کشور، به زندان افکندند که نمونه خوبی از سوء زن به همه است. در این مورد اشاره سریع هم باید کرد به کتاب ارزشمند دکتر عباس امانت و همکاران دانشگاهیشان که زیر عنوان ایران در رویارویی با دیگران، ایران فیسینگ آدرز، سال قبل نشر شده و در آن به تشریح نوعی پارانویاک که اولیای امور جمهوری اسلامی بدان مبتلا هستند پرداخته است. تأکید شدید جمهوری اسلامی از یک طرف به دشمن خارجی یعنی غرب و به خصوص آمریکا و صهیونیسم است و از طرف دیگر بر دشمن داخلی، چه مذهبی چون بهایی، سنی، صوفی، وهابی و چه سیاسی چون منافقین و فتنه یعنی مجاهدین خلق و نهضت سبز. و در این میان بهاییان بیش از همه مورد حمله هستند چون هر دو وجهه را دارند، هم غیر مسلمانند و هم عمال دشمنان خارجی اهم از شناخته و ناشناخته محسوبند. و این هم حیله دیگری است که حضرات و اولیای مملکت برای اینکه بار دیگر ایرانیان هویت خود را از برخورد خصمانه با دیگران بازیابند اختیار کردند، در حالی که هویت اسلامی که می‌خواستند برای همه ایرانیان علارغم تنوعات قومی و فرهنگی به وجود بیاورند موفق از کار در نیامده است و مردم برای خود هویت جدا از هویت تحمیلی دولت قائلند. با فشردگی وقت ذکر انواع مدارک درباره علاقه شدید گروه‌های قومی و زبانی به حفظ هویت ملی خود مقدور نیست. فقط به ذکر یک مطالعه علمی اکتفا می‌کنم در مجله Middle East Journal در همین سال 2013 جلد 67 به قول محققی به نام دکتر مراد گربنیکوف نشر شده و می‌نویسد که اقلیت آذری آذربایجان با وجود آذربایجان ایران با وجود وسوسه ناشی از وجود آذربایجان مستقل و علارغم ناراحتی‌هایی که از رژیم اسلامی کشیدند به دولت مرکزی خود یعنی ایران وفادار باقی ماندند. پس به گمان من در تمایل طبیعی اقوام مختلف ایران به همزیستی شبه جائز نیست، اما مسلماً نظام سیاسی مملکت هم باید مشوق و مروج این همدلی و همبستگی باشد، در حالی که متاسفانه اطلاعات مبسوط مندرج در دو جلد کتاب ایران امروز، ایران تودی، تألیف مهران کامروا و منوچهر دورج که در سال 2008 منتشر شده، حکایت از آن می کند که دولت اسلامی مکررن درگیری های سختی با کردها، بلوچها، ترکمنها و محتملن اقوام دیگر داشته و از ظلم و سرکوب آنها هیچ مزایقه ننموده است. این تفرقه افکنی میان مردم تا حدی از قانون اساسی جمهوری اسلامی نشأت میگیرد که بنیاد تبعیض میان ایرانیان شیعه و غیر شیعه، میان مرد و زن را تصریح و تثبیت کرده است و تبعیضات ناروای عملی رژیم به نفع دستار بسران، سپاهیان انقلاب، بسیجی ها و یاران بگیران یعنی مزدوران حکومت و دیگر اعوان و انصارشان آن اختلاف افکنی را تقویت می کند و اکنون بدآموزی کتب درسی و خطابهای وعاظ دین این جمله را باز تشدید کرده. سخنانی که نه فقط بدبینی و حتی کینه توزی نسبت به خارجیان را دامن زده، بلکه در نفی ارزش هویت ایرانی ایرانیان هم سائی است. چنانکه در همین سال جاری مردی به نام حجت الاسلام و المسلمین دکتر آقا تهرانی خطاب به ایرانیان که علاقمند به هویت ایرانی خود هستند گفته است: غلط کردید که این کتاب شاهنامه سراسر تخیل را موجب شدید که زبان قرآن کنار گذاشته بشود و به جای آن عجم زنده کردید. من خود فارسی زبان هستم، ایشون فرمودن، ولی میگویم این فارسی چه گلی بر سر ما زده است. البته عواملی که موجب اختلال در پیوستگی و همبستگی ایرانیان شده محدود به نقش دولت و روحانی نمایان نیست، بلکه همونطور که دکتر علی اصغر کاظمی استاد علوم سیاسی در ایران در کتاب خود بحران نوگرایی در فرهنگ سیاسی در ایران معاصر نوشته، بعضی ویژگی‌های خلقی ایرانیان هم که در طول تاریخ در وجدان مقفول آنها رسوب کرده در همین جهت وجود دارد که ناچار باید روزی با یک برنامه صحیح تربیت شهروندی از بیخ و بن برکنده شود. چون که 3 سال قبل به آنها اشاره کردم، صفاتی چون سنت بی‌اعتمادی به دیگران، ترس از توطئه نهانی بیگانه، تکروی و فردیت افراطی و آنچه را خیش و قوم بازی میتوان خواند که گواه نرسیدن به رشد و بلوغ ملی است، و البته سنت دروغ و تزویر و تملق در حفظ منافع شخصی که متاسفانه هنوز دامنگیر جامعه ماست. پس باز میگردیم به راهنمایی پیشوای بهائیان حضرت عبدالبها که اصلاح اخلاقی را اساس هر اصلاح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دانستند و به هنگام سفر غرب خود درست 100 سال قبل، پس از ذکر آیاتی از قرآن که در آن گفته شده خدا قادر است جسد متلاشی شده را دوباره به هم پیوند دهد، فرمودند مقصد جسد متلاشی شده ای مثل ایران است. اگر مدد غیبی و قوه الهی یابد، تأیید و عون ملکوتی جوید، احزاب متفرقه متنوع و نفوس مختلفه متضاده به قوه معنویه جمع گردند و بر آنچه سبب حیات و عزت ابدی است متحد و متفق گردند. حال ما باید در پاریس می‌فرمان، حال ما باید در ترقی زراعی و صناعی و تجاری ایران بکوشیم، ولو استقلال رفته باشد ایران نمی‌رود. این سخنان 5 سال بعد از نقشه روس و انگلیس به تجزیه ایران به 2 منطقه نفوذ گفته شده است، به 2 منطقه نفوذ گفته شد. ولو استقلال رفته باشد ایران نمی رود. چون به تحسین اخلاق ملت پردازیم هر قسمی ترقی در آن هست. پس از آنچه معروض افتاد نتیجه می گیرم. 2 نتیجه: یکی لزوم شناساندن هویت حقیقی ایرانیان است به خودشان، و نیز معرفی کوشش همه گروه ها اهم از اکثریت و اقلیت در حفظ ایران و تداوم کشور و غنای تدریجی فرهنگان، و علاوه بر آن هوشیار کردن ایرانیان به این که تمدنی که ایشان از آن بهره‌مند هستند یک تمدن تلفیقی است و عناصر آن را ایرانیان در طی قرنها با خصلت بیمانند فرهنگ پذیری خود از اقوام مختلف، از یونانی و رومی گرفته تا ترک و تازی و غیرانها، اخذ و اقتباس کردند و چنان که انتظار می رفت با نبوغ و دهاء خاص بر مجموع آنها سبقه ایرانی زدند. نتیجه دیگر این که راهی را که جامعه های غرب برای رسیدن به یک جامعه یک پارچه ملی قرنها پیمودن، ایرانیان ناچار به مدد تربیت آگاهانه شهروندی باید در کوتاه مدت طی کنند. حکومت در جامعه کنونی ایران نه تنها عمدن به اختلاف درونی و تفرقه افکنی مردم مجال ظهور و بروز داده، بلکه دارد با انزوای سیاسی در دنیای پای در رکاب جهانی شدن دارد، از دیگر جامعه ها و ملت ها نیز می برد. در حالی که تاریخ همه ملل عالم گواه این حقیقت است که در خود فرو رفتن و منزوی شدن و روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی با کشورهای دیگر را از بیم استعمار خارجی یا مداخله دول دیگر در امور کشور به حد اقل رساندن، سد بزرگی برای ترقی هر مملکتی است. مطلبی که خوشبختانه در خود ایران بسیار کسان ندای اعتراض بر آن برآوردن که طریق فعلی مسیر درستی نیست. از جمله دکتر محمود سریع القلم که در مقاله به عنوان ایران در جستجوی هویت خود همین اعتراض را منعکس کرد و نیز اخیراً در اسفند 1391 43 تن از استادان و محققان اقتصاددان ایران طی نامه سرگشاده‌ای که به موضوع تحلیل مشکلات اقتصادی ایران و راه‌های برون رفت از آن اختصاص دارد، به آوای بلند اعلام کردند که راه نجات ایران گشوده شدن به روی جهان است و از جمله یادآور شدند که کشور چین هرچند دست از معتقدات کمونیستی خود ظاهرا بر نداشته، ولی رهبرانش متذکر شدند که بدون همکاری گسترده اقتصادی، فرهنگی و علمی با جهان غرب کمیتشان الالبد لنگ خواهد بود. و بر اثر همین هوشیاری چین دست به کوشش‌هایی برده که بعید نیست در دو دهه آینده آن سرزمین را از نظر مجموع ثروت ملی تولید شده حتی بر آمریکا و اروپا تفوق بخشد. دوستان عزیز، چون نیت ما و شما و هدف این اجتماع تبادل نظر در کیفیت ساختن ایران فرداست، لذا باید مانند هر بنایی که بخواهند آبادان کنند نخست به طرح یا مدل آن بیندیشیم. البته غافل از آن نیستم که پیشبینی آینده کاری بس دشوار است، از جمله به علت غیر منتظر بودن عکس العمل‌های هیجانی ایرانیان و پیچیدگی و آشفتگی شدید اوضاع خاورمیانه و نامعلوم بودن حدود مداخله ممالک دیگر. همانطور که خانم نیکی کدی هم در پایان کتاب خود ایران مدرن گفتند. اما از جهت دیگر چون می‌خواهیم اراده خود را تا حد معقول در جهت دادن به آینده مدخلیت دهیم، می‌توانیم به گمان بنده از روش‌های معمول در آینده نگری که تا حدی جنبه علمی گرفته مدد گیریم. روش‌هایی از قبیل تمدید وضع و روال حاضر به آینده، یعنی اکستراپولاسیون، نظرسنجی کارشناسان یا روش دلفی، روش سناریو سازی و بررسی میزان احتمال هر سناریو، فرض دو نوع گرایشه که اجتناب ناپذیر و دیگری قابل تصور و نوید بخش. علاوه بر آن البته آینده نگری را میتوان بر اساس پیشبینی هایی که در آثار ملهم بهایی میتوان یافت مورد توجه قرار داد. روش اول یا اکستراپولاسیون با فرض ادامه حکومت ایران به همان روال سنت‌گرایی مذهبی و محافظه‌کاری سیاسی اجتماعی است و سؤال نخست این است که آیا حکومت این چنین بر پایه ولایت مطلقه فقها در دنیای امروز قابل دوام است یا نه؟ از کتب تحلیلی خوبی که در ارتباط با این زمینه منتشر شده کتاب خانم ونسا مارتین است زیر عنوان آفرینش یک دولت اسلامی، خمینی و ایجاد یک ایران جدید. مؤلف در این کتاب با نکته سنجی خاصی یادآور شده که بنیانگذار جمهوری اسلامی به شهادت آثار خودش مطلقا نظری روشن و دقیق درباره آن که دولت اسلامی چگونه باید باشد قبل از وقوع انقلاب نداشت و خیلی پیش از آن که به فکر ولایت فقیه افتاد، تنها توصیه‌اش این بود که حکومت با مشورت و معاضدت اصحاب شریعت اداره شود، یعنی روحانیون نقش ناظر و مشاور را در اجرای احکام اسلامی داشته باشند و نه نقش تصدی یعنی مملکتداری را. اما وقتی نظریه ولایت فقیه را پذیرفت، به گمان این بنده به تقلید از کسانی چون ملا احمد نراقی، شیخ فضل الله نوری، کاشف القتا و در زمان خودش آیت الله منتظری، در نطق‌های مکرر خود نخست در خارج و بعد در داخل مملکت برای حکومت اسلامی پنج هدف قائل شد که عبارت باشند از: اول، برقراری عدالت اسلامی که بیشتر مقصودش از آن توزیع عادلانه ثروت ملی بود. دوم، پایگذاری زندگی مردم بر اخلاقیات. سوم، استقلال ایران مانند سایر کشورهای مسلمان از هر نوع مداخله خارجی. چهارم، اتحاد جمعیت‌های اسلامی در همه جا برای شکست استعمار به اصطلاح ایشان. پنجم، امتناع از پذیرفتن تمدن غرب و مظاهرش بر اساس اعتقاد به آن که این نوع فرهنگ پذیری دارای تأثیرات سو در احوال دولت و ملت است. حال برای اینکه ببینیم رژیم فعلی تا چه حد امکان استمرار و تداوم دارد، باید بعد از یک ثلث قرن که از برقراری آن گذشته بررسی کنیم که تا چه حد هدف‌های پنجگانه مذکور در حالی که قدرت مطلقه اجرا هم در دست حکومت اسلامی متمرکز بوده، صورت عمل و واقعیت به خود گرفته است. اول، در مورد برقراری عدالت. اگر فقط به جنبه اقتصادی نگریم، بر طبق گزارش‌های موثق موجود در ایران اسلامی به خلاف اکثر کشورهای جهان، طبقات متوسط ضعیف‌تر و نحیف‌تر شدند و به عکس ثروت‌های بادآورده در دست اصحاب شهر و دولتیان و بنیادهای مذهبی و دولتی و اعوان و انصارشان متمرکز شده. فساد و اختلاس و سرقت اموال عمومی و انتقال سرمایه‌های مسروقه به خارج مملکت به حد اعلا رسیده، در حالی که فزون از نصف جمعیت در زیر خط فقر مطلق به سر می‌برد. دوم، از عدالت قضایی چه می‌توان گفت، چون در هیچ زمانی از تاریخ آن سرزمین این همه بیدار و بی‌توجهی به قوانین، محروم کردن افراد متهم از حقوق حق قانونی دفاع و اجرای مجازات قبل از محکومیت و کاربرد خشونت وحشیانه در تنبیه متهمین و صدور احکام غیر موجه اعدام که ایران را مانند چین در رده بالای جهان قرار داده و زندانی کردن اطفال و تجاوز به دختران اسیر در زندانها هرگز دیده نشده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که سالها در کشورش جمهوری مالدیو سمت وزیر امور خارجه داشته، در چهارمین گزارش خود که در آغاز مارس امسال در 77 صفحه منتشر شده، مقامات ایران را به نقض مستمر حقوق بشر متهم کرده و از جمله از اعدام دست کم 487 نفر در سال 2012 میلادی خبر می‌دهد و نیز از ادامه شکنجه در زندان‌ها و فقدان فضای آزادی سیاسی در مملکت و نقض گسترده حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات احزاب و بازداشت وسیع روزنامه‌نگاران، حبس وکلای دادگستری، نقض حقوق بهائیان، مسیحیان، دراویش و اقوام بلوچ و کرد و اعراب اهواز. در مورد پایگذاری حیات مردم بر اخلاقیات کافی است که گزارش خود کارشناسان امور در ایران را نقل کنم که از جمله در نامه سرگشاده استادان و متخصصان اقتصاد مورخ اسفند 91 که بدان اشارت رفت چنین آمده است، این عبارات اونهاست: با تشدید بحران بیکاری و تورم در اقتصاد شاهد زوال اخلاق اجتماعی در کشور بوده ایم. افزایش نرخ طلاق، فحشا، دزدی، اعتیاد، جرم جنایت پیامد طبیعی گسترش فقر و نابرابری توزیع درآمد در جامعه است. نرخ طلاق در کشور از 3% در سال 83 به 13% در سال 88 رسیده است و میزان طلاق در ایران 8 برابر متوسط جهانی است. همچنین تعداد معتادان کشور 2 میلیون نفر گزارش شده است و گرایش خطرناکی در استفاده روزافزون از مواد مخدره صنعتی جدید در میان جوانان پدیدار شده است. امروز حدود 10 میلیون نفر در زیر خط فقر به سر میبرند. حکومت به جای ریشه یابی این وضعیت نابسامان و چاره‌جویی برای آن، از یک سو به کتمان واقعیات موجود روی آورده و از سوی دیگر به برخوردهای موردی دستوری و خشن متوسل شده است. برانچه رفت باید قارت اموال مردم و خزانه ملت توسط اعضای مقتدر رژیم را یادآور شد و متذکر گردید که جرم و جنایت تنها محصول فقر و بیکاری یعنی اضطرار نیست. هدف سوم انقلاب استقلال ایران از هر نوع مداخله خارجی بود. اگر این مقصود حاصل شده باشد، با چنان انزوای سیاسی، ترس و وحشت از همکاری با دول دیگر، بیم از صراحت و صداقت در روابط بین المللی همراه است که معلوم نیست چگونه میتوان آن را خدمتی به جامعه دانست، خصوصا که متکی است بر نوعی ملیت پرستی کاذب که نمونش اهتمام مزورانه برای دسترس یافتن به نیروی هسته‌ای است به هوای قدرتمندی ایران که خانم مهرانگیز کار در بارش به درستی گفته است. تعادل که حکم عقل است از گفتار و رفتار مدیران رخت بربسته است. یکی میگوید قطعنامه‌های بین‌المللی کاغذپاره است. یکی میگوید ناوگان‌های آمریکا در خلیج فارس آهن‌پاره است. مردم خسته از لافزنی‌ها و دزدی‌ها می‌دوند دنبال لقمه نان و تکه گوشت تا لبخندی بر لبان فرزندانشان بنشانند. عقل بر اقدامی که زیانش بیش از منفعت است سهه نمی‌گذارد. مردم می‌خواهند زندگی کنند، نمی‌خواهند ریاضت بکشند و برای پیروزی در نبردی نابرابر که به فرض دستیابی فرصت تازه‌ای می‌شود برای بدمستی ستمگران قربانی بدهند. درباره هدف چهارم یعنی سودای اتحاد عالم اسلام، مطالعه تازه از یک پژوهشگر ارشد مرکز ملی تحقیقات فرانسه به نام استفان دو دوانیون که اخیراً در کتاب ایران و چالش‌های قرن بیستم ایران and the challenges of 21st century چاپ شده در زمینه ارتباط میان ادیان و مذاهب در ایران به طور مفصل از برخوردهای سخت میان شیعه و سنی در دوران بعد از انقلاب اسلامی سخن میگوید و قتل و میگوید قتل عده‌ای از شخصیت‌های تراز اول سنی در این سال‌ها به دست شیعیان روی داده و اظهار می‌دارد که شدت این برخوردها خصوصا در سال معروف 2009 نمودار شد و متذکر می‌شود که خطر یک تصادم نظامی شدید بین پیروان دو مذهب اسلامی در آینده محتمل و قابل پیش بینی است. بالاخره هدف پنجم یعنی امتناع از پذیرش تمدن غرب به بهانه اثرات سوء احتمالی آن، یعنی مطلبی که آقای خمینی در اظهارش مبتکر نبود بلکه مثل سایر افکارش آن را از متقدمانی که نامشان شناخته است به عاریت گرفت، از جمله اندیشه‌های خامی است که نه امکان تحقق دارد و نه به مصلحت ایران است. باید متذکر بود که نسل جوان ایرانی در همه پرسی‌ها و به صور دیگر علاقه خود را به همان تمدن غرب آشکارا اظهار داشته و سالی بین 150 تا 180 هزار جوان ایرانی خصوصاً تحصیلگردگان مدینه فاضله اسلامی را می‌گذارند و به همون تمدن که آقا مردود می‌داند مشتاقانه پرواز می‌کنند و در خود کشور هم نبود آزادی سبب شده که شبکه‌های زیرزمینی به وجود آید که به جای اقتباس از جنبه‌های فاخر فرهنگ غرب دست به تقلید فرهنگ منحط لس‌آنجلسی زدند، چنان که اخیراً فیلم مستند رپرز حکایت از آن می‌کند. حاصل کلام آن که جمهوری اسلامی به هیچ یک از اهداف خود نرسیده و آوای ورشکستگی آن از همه سو بلند است و ناچار ادامه چنین نظامی در آینده معقول نخواهد بود. نظامی که شعرهای شیرصفت ایران از نقدش کوتاهی نکردند، مثل هیلا صدیقی که با همه ممانعت‌ها از آزادی کلام در یک مجمع ادبی در تهران فریاد کرده است: اینجا قلم و حرمت و قانون بشکستند، با پرچم بیرنگ در این خانه نشستند، پا از قدم مردم این شهر گرفتند، رأی و نفس و حق همه با قهر گرفتند، با دست سبتبر سینه این باغ دریدند، مرغان امید از سر هر شاخه پریدند، از هیبت تاریخیش آوار به جا ماند، یک باغ پر از آفت و بیمار به جا ماند، از مملکت فلسفه و شعر و شریعت جهل و غضب و غفلت و انکار به جا ماند، فرسود هوای وطن از بوی خیانت، از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت. چون اساس جمهوری اسلامی بر فرضیه ولایت فقیه است، بی مناسبت نیست که یکی از تازه ترین مطالعات در این مورد را که مدیون پروفسور حمید مبانی استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه کلرمونت کالیفرنیا است و در مجله بهار 2013 در میدل ایست جورنال چاپ شده به استدارتان برسانم. استاد مطالعات اسلامی میگوید تئوری حکومت فقها بر جامعه هیچ مبنای درست فقهی و شرعی ندارد و پیشبینی آیت الله منتظری که می گفت اندیشه ولایت فقیه منجر به استبداد مطلق مذهبی خواهد شد عیناً تحقق پذیرفته است. بر اساس معتقدات صحیح اسلامی در جامعه مسلمان احدی بر دیگری ولایت ندارد. تنها اختیارات مطلقی که فقه برای فقها قائل شده در امور حسبیه است و امور حسبیه محدودن به اداره امور و اموال کسانی که فاقد قیم هستند، یعنی ضعفا و افراد ضعیف العقل. پس امر ولایت به فضای فردی محدود است و نمیتواند شمول اجتماعی داشته باشد. ضمناً اگر فقها در غیبت امام دوازدهم باید نقشی در جامعه ایفا کنند، آن با وکالت مردم خواهد بود و نه به نیابت امام. یعنی در هر مورد مردم باید به آنها رأی دهند و آنها هم جوابگوی در برابر مردم باشد. باید یادآور شد که ندا، بنده اضافه می کنم، بر ضرورت محدود کردن قدرت فقها و برقراری حاکمیت مردم از جانب بسیاری از علمای شهر در خود ایران تنین انداز شد که البته به گوش اولیای حکومت اسلامی نرفت. کسانی چون آیت الله محمود طالقانی، محمد کاظم شریعت مداری، صالح نجف آبادی، آیت الله منتظری و حائری یزدی و دیگران که همه تصدیق کردند که ادعای آقای خمینی به اینکه فقیه صاحب صلاحیت دارای همان قدرت و اختیار و سندیت پیغمبر و ائمه اطهار است، انحرافی از سنت‌ها و معتقدات اصیل مذهب شیعه است. یادآور می‌شود که دکتر هما کاتوزیان در اثر خود پرژنز به سال 2009 متذکر شده است که آیت الله حائری یزدی مرحوم استدلال می‌کرد که حکومت در اسلام متکی بر وکالت است نه ولایت. آقای محسن کدیور هم از ده حدیث منسوب به حضرت محمد و ائمه اطهار که در توجیه اصل ولایت نقش شده 8 مورد را مخدوش می‌داند و غیر معتبر و بقیه را هم نامربوط و غیر مکفی. بر آنچه مذکور شد مناسب است که شهادت یکی از بازیگران سابق همین نظام کنونی ولایت فقیه را که ماه گذشته نقش شده برای شما نقل کنم. آقای احمد سلامتیان که خود روزی در همان جمهوری اسلامی معاون وزارت امور خارجه بوده است، در مقاله‌ای که به تاریخ 12 جولای امسال در روزنامه فرانسوی لوموند چاپ شده می نویسد که سیستم ولایت فقیه ترکیب غریبی است از ادعای جمع میان حاکمیت خدا و حاکمیت مردم. اولی از طریق اعمال نظارت بر همه امور از طریق ارگانهای متعدد و دومی از طریق یک قانون اساسی و رأی‌گیری عمومی و انتخابات گاهگاهی. دعوی این رژیم آن بود که آمیختگی کامل میان دین و سیاست ایجاد کند و دین را نوعی ایدئولوژی سیاسی سازد. اما 34 سال اعمال قدرت از جانب اسلامیون در ایران نشان داد که حکومت داری بدین گونه موجد جریاناتی است که به کلی از حیطه منطق دینی خارج هستند. خود آیت الله خمینی ناچار شد در سال 1985 اعلام کند که با دادن اولویت به حفظ منافع و مسائل حکومت اسلامی ناچار دولت اسلامی باید قوانینی وضع کند و رفتاری پیش گیرد که در تضاد و تناقض با احکام دینی است. نتیجه خلط سیاست و دین این بود که حتی اسلام و اصول جزمی و آداب و مناسک آن و نیز سلسله مراتب روحانیون شدیداً دولتی شدند و تشیع تبدیل به یک دین عرفی در خدمت قدرتی بهره‌مند از درآمد بی حساب نفت شد. باز در دنباله مقاله می‌خوانیم که در طی 34 سالی که بر این نظام گذشته جامعه ایران دستخوش تحولات مهمی شده، از جمله تعداد مدارس عالی دانشگاهی 10 برابر شده و در حالی که جمعیت فقط 2 برابر شده شمار تحصیل کردگان عالی به 10 برابر رسیده است و در نتیجه تضاد و ناسازگاری میان جامعه و قدرت بیش از پیش نمودار شده است. دیگر رژیم نمیتواند به تظاهر به دموکراسی با ترتیب دادن انتخاباتی تحت کنترل شدید اکتفا کند. پس ناچار دولت 2 راه بیش در برابر خود ندارد، یا آنکه بازی دموکراسی را به جد گیرد و یا آنکه به ملاحظات امنیتی و نظامی خود سر به قدرتی نظامی سپارد. به قول آقای سلامتیان، در ایران امروز مردم در ایران امروز جز این آرزو ندارند که به این کابوس هولناک خاتمه دهند تا هم روحانیت دینی خود را نجات دهند و هم موجب بقای سیاسی کشور گردند. حالا فرض میکنیم که حکومت اسلامی حالتی اصلاحگرای به خود گیرد، به خلاف اکثر محققان که امیدی برای آینده حکومت اسلامی ولو به صورت اصلاح شده نمیبینند. آقای مهران کارروا، مؤلف کتاب انقلاب فکری در ایران، ایران's intellectual revolution، که اثر با ارزشی است، امکان برقراری نوعی رژیم اسلامی اصلاحگرایی را مردود نمی‌داند. به قول ایشان چنین رژیم اصلاح طلبی مورد تأیید متفکرانی چون عبدالکریم سروش، محسن کدیور، مجتهد شبستری و شاید جمعی از افراد طبقات متوسط است. بنده در پاسخ ایشان به اثری از محقق به نام دانشگاهی دکتر محمد رضا جلیلی اشاره می کنم که در وسط 2 دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی کتابی نشر کرد به نام ایران اندیشه واهی اصلاح طلبی، ایران ایلوزیون رفرمیست، و شکست این اندیشه خام را قطعی دانست و گفت در قالب قانون اساسی فعلی که همه قدرت ها و از جمله قدرت نظامی را در دست رهبر متمرکز می کند، موفقیت اصلاح گرایی امکان ناپذیر خواهد بود. و دیدیم که حق با ایشان بود. این که به قول آقای کامروا برخی طبقات متوسط در ایران می خواهند دین و مدرنیته را با هم جمع و تلفیق کنند آرزوی محال است. به راستی چگونه می توان جامعه مدنی را که پایگاه دموکراسی به وجود آورد وقتی مذهب شیعه بین مرد و زن، خودی و بیگانه، آزاد و برده این همه تفاوت حقوقی قائل است؟ چگونه میتوان از بنیادهای دموکراسی چون حقوق بشر دفاع کرد وقتی متفکر مصری مسلمانی چون حامد عبدالصمد نشان داده که نه رنسانس و نه روشنگری در محیط اسلام کوچکترین شانس ظهور و بروز ندارند. مگر آقای محمد خاتمی در نوشته به این نتیجه نرسیدند که بعد از متفکری چون ابن خلدون تفکر انتقادی در جهان اسلام متوقف شد و من بعد دین ابزاری برای سرکوب دگراندیشان گردید. اضافه کنم که باز به گفته دکتر جلیلی، آقای محمد خاتمی کوشید که اصلاحگری را از درون سیستم انجام داد، در حالی که خود ایشان اسیر منطق سیستم بود که ملزم به حفظ قدرت خیش است. و البته این سیستم تا آن حد قابل حاضر به قبول اصلاحات توانت بود که موقعیت شخصی منتفعان از رژیم را به خطر نیندازد. به قول دکتر جلیلی در همون کتاب صفحه 116، محافظه‌کاری و اصلاح‌گرایی همانند دو چهره ربطانو جنوس بیانگر یک حقیقت بیشتر نیستند. و آن این که بازیگران صحنه سیاست هر دو نقش را نوبت به نوبت بازی می کنند تا به هدف خود که همان تمدید زمانی قدرت است بتوانند رسید. علاوه بر اون، نبود یک جامعه مدنی قدرتمند که دولت را وادار به اجرای اصلاحات وعده شده کند، به قول دکتر جلیلی، مشکل دیگری است که اصلاح پذیری رژیم و اصلاح گرایی اولیای رژیم را سخت دشوار می کند. در کنار متد اکستراپولاسیون و تمدید روالها و روشهای گذشته حکومت به آینده، به نظر من تنها سناریوی مطمئن که لااقل در میان روشنفکران مورد قبول است و پیشنهادهای متعدد مربوط به قانون اساسی آینده و منشورهای از این گونه که در اینترنت ملاحظه کردید گویایان است، این است که به قول آقای دکتر رامین جهانبگلو، بعد از موج سوم یعنی انقلاب اسلامی و جمهوری دینی که اکثر مردم را سرخورده کرده است، ناچار موج چهارمی در راه است که از چند سال قبل به حرکت در آمده و مدافع پلورالیسم مذهبی و سیاسی، اتکا بر عرف، فردگرایی و حرمت حقوق انسانی است و به اقضا احتمال پیروز خواهد شد. البته این نه بدان معنی است که دموکراسی غربی یا تجدد و مدرنیته به وجهی که تاکنون مجرا شده از هر عیب و منقصتی عاری است. اما به هر صورت هنوز تا امروز دموکراسی یا مردم سالاری بهترین شکل مملکت داری شناخته شده است. ولو باید چنان که در آثار بهایی میتوان ملاحظه کرد اصلاحاتی در نحوه اجرای آن به عمل آورد، نظیر ممانعت از بندوبست‌های انتخاباتی، ایجاد شرایط آزادی کامل انتخاب کنندگان، تأمین شفافیت بیشتر امور حکومت و تضمین موجبات احساس مسئولیت اولیای امور در مقابل مردم که متاسفانه جای بحث آن در اینجا نیست. یکی از پژوهش‌های مربوط به آینده نگری ایران که نتایجش در مجله فرانسوی کومانتر سال 2007 آمده، به طور ضمنی حرکت جامعه به سوی موج چهارم را حکایت می‌کند. این تحقیق که به صورت علمی انجام شده از روش مبتکرانه بهره برده که محتاج اندک توضیح است. در سال 2007 به تشویق سفیر سابق فرانسه در ایران، جامعه شناسی به نام آقای گیوم دموت مطالعه جالبی در زمینه آینده احتمالی ایران کرد. به مدد عکس‌ها، ویدئوها، تارنماهای کامپیوتری، نوشته‌های ایرانیان و از راه کاربرد روشی که خود آن را تحلیل سوسیوژنتیک نامیده، با بررسی 9 ویژگی زندگی و رفتار ایرانیان و کوشیده تحولات آینده را پیش‌بینی کند. نتیجه عمومی این پژوهش آن است که تحول جامعه ایران در جهت مثبت می‌رود و به معنای مورد نظر آمارتیا سن، یعنی برنده معروف جایزه نوبل، که گوید تحول مثبت وقتی است که حرکت در مسیر بروز امکانات شکوفایی افراد است. و این تحولی است که در ایران دارد سرعت می‌گیرد و نشانه‌های سگانه آن عبارت است چی هستن؟ اول کاربرد وسیع تکنولوژی اطلاعات به مخابرات سریع و دسترس کثیری از ایرانیان به اینترنت، یعنی افزایش آگاهی عمومی. دوم نوعی زنان شدن جامعه، یعنی ترقی جامعه زنان از نظر تحصیلی و در نتیجه اطلاع فکری آنها و بهبود پایگاه اجتماعیشان که منجر به مشارکت بیشتر مردان در تکالیف خانگی شده است. سوم توسعه حیات جمعی به صورت شبکه‌ای از طریق تلفن‌های همراه و به وجود آمدن فضاهای محرمیت برای درد دل با مردم و تظاهر به پیروی از مقررات تحمیلی دولت در عین حفظ استقلال روحی خود در باطن. بنابراین جامعه ایرانی بدون جلب سرکوب دولت در نهان راه خود را به سوی مدرنیته، حتی در شیوه لباس پوشیدن، در علاقه به موسیقی زیرزمینی، در توجه به هر برنامه تلویزیونی که در آن جلوه ای از سنت شکنی باشد ادامه می دهد. منتها مدرنیته با سبقه ایرانی و طریق درونی کردن بسیاری از ارزش‌های غربی مانند استقلال فکر و فردیت بدون تظاهر به آن در فضای خارج. صفحات اینترنت و مطبوعات خارج گویای آن است که پیشبینی گیوم دموت و همکارانش در حرکت جامعه ایران، خصوصا جامعه جوان، به سوی دموکراسی امری متقین است و روز به روز بر شماره کسانی که از پشتیبانی گذشته خود نسبت به استبداد دینی نادم شدند افزوده می شوند، که آقای محمد نوریزاد که بوسه بر کف پای کودک بهایی نهاد و آقای محسن ملباف که فیلم باغبان را تهیه کرد به عنوان نمونه های برجسته از این تحول در خور یاد کردن و ستایش است. اینک به روش آخرین آینده نگری که نگاه به آتیه ایران از طریق آثار ملهم بهایی باشد می پردازم، که در مورد آن این سخن جناب نعیم صادق است که فرمود: این که گفتی علامت حق چیست؟ می کند حق هرانچه می گوید. آثار بهایی نه در پیشبینی اوضاع آینده جهان ساکت است و نه در پیشبینی آینده ایران خاموش، و محققانی که در این آثار تعمق کردن می دانند که بسیاری از پیشبینی‌های بهایی تا کنون تحقق عینی یافته. از سقوط سلطنت‌ها و امپراتوری‌ها، پیشبینی جنگ‌های جهانی اول و دوم، کاربرد نیروی هسته‌ای گرفته تا سیر عالم در جهت جهانی شدن امور، و دلیلی نیست که بقیه آنها نیز روزی به وقوع نپیوندند. از جمله این پیشبینی‌هاست در مورد ایران تفکیک سیاست از دین، سلب قدرت از علمای شهر، استقرار حکومت مشروطه و پارلمانی، برقراری عدالت، باز آمدن اعتماد متقابل در روابط بین دولت و ملت، برگشت جامعه به فضای روح، فضای خرد و دانش، اعتبار یافتن مجدد ایران در قلمرو علوم و فنون، و بازیافت افتخارات گذشته در حدی که به فرموده حضرت عبدالبها: جمیع اقالیم عالم توجه و نظر احترام به ایران خواهند نمود و دولت ایران در جمیع بسیط زمین محترمترین حکومت خواهد گشت و ایران مأمورترین بقاع عالم خواهد شد. این مطلب هم گفتنی است که در نامه‌های حضرت عبدالبها به یاران پارسی و زردشتی تبار آشکار است، که تا چه اندازه ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی که در ایران باستان و آیین زردوش معتبر بودند از دیدگاه بهایی نیز مورد توجه و ستایش است، و از آن جمله است عشق به زیبایی و طبیعت، میل آبادانی جهان، محبت به نوع انسانی، سنت جوانمردی، پایبندی به عدالت، هنردوستی، گرامی داشت علم و دانایی، نگاه عالم‌بین و جهان‌نگر و اعتقاد به ارجمندی خرد و اراده در حیات انسان‌ها. به همین مناسبت آن حضرت در نوشته‌های خود به ایرانیان زردشتی تبار این ارزش‌های والا را بار دیگر در برابر حافظه جمعی ایرانیان یادآور می‌شوند، که متأسفانه تنگی وقت ما مجال یادآوری آنها را نمی‌دهد. در خطابات حضرت عبدالبها در مغرب زمین مکررن موضوع لزوم اتحاد شرق و غرب و التیام مادیت و معنویت مورد تاکید حضرت واقع شده و حتی هدف خود را از آن سفر 3 ساله چنین اعلام فرمودند، مضمون که من آمدم تا تمدن بهاءالله را که بر اساس یگانگی نوع بشر و صلح عمومی و اتحاد شرق و غرب است در غرب ترویج کنم. ما امروزه باید تصدیق کنیم اگر آینده تابناکی برای ایران باشد در بازگشت به همین ارزش‌های والا که سابقه در گذشته دور ایران دارد خواهد بود. در مقاله به عنوان روح ایران و انسان دوستی رونه گروسه فرانسوی میگوید این سرزمین در طول روزگاران بدون آنکه اصالت خود را از دست دهد همواره به عنوان حلقه ارتباطی میان شرق و غرب خدمت کرده است. دوستان گرانقدر، حال این سوال قابل طرح است که آیا ایران که تجربه اولین حکومت جهانی بر اساس تساهل و مدارا نسبت به ملل تابع را پشت سر دارد، ایرانی که عرفان را در بزرگداشت انسان و محبت به نوع انسانی و صلح کل به والاترین مراتب ارتقا داده، ایرانی که آیین جهان نگر و جهانگرا چو آیین بهایی را در خود پرورده، بالاخره ایرانی که به تشخیص آنری کوربن تنها یک ملت و یک امپراتوری نبوده بلکه کانون تاریخ ادیان و دنیای روحانیت بوده، آیا استعداد و اهلیت آن را نخواهد داشت که در این مرحله از تاریخ بار دیگر نبوغ ذاتی خود را در فرهنگ آفرینی نشان دهد و دنیا را در گذر دشوارش از مرحله ملی به مرحله جهانی و از تجددی متکی به مادیت به مرحله نوی که در آن مادیت و معنویت با هم آشتی کنند و هم سازگار شوند رهنمون گردند؟ در تایید اون چرا به مورد است. سخن 3 محقق معاصر فرانسوی دیگر هورکات و یان ریشارد را به یاد آوریم که پس از تصدیق هویت 3 قطبی ایرانیان یعنی ماقبل اسلامی، اسلامی و مدرنگرا می نویسند. ترجمه از ایران و ونتیم سر صفحه 377. گوناگونی و تنوع عظیم کشور ایران از نظر قومی، زبانی، مذهبی، جغرافیایی و غنای میراث روستایی و عشیره‌ای، قدمت سنت‌های شهری، سرزنده بودن شهرها در حال حاضر، پرحیات بودن عقاید و عادات و آداب بازمانده از روزگار پیش از اسلام، پویندگی ادبیات فارسی، جوشندگی اسلام و بالاخره خصوصاً تجربه هضم و جذب ده‌ها فرهنگ دیگر در تمدن این سرزمین طی قرون متوالی، آشکارا به این کشور امکانات و استعدادات ضرور را برای رویارویی با پدیده جهانی شدن و ایجاد یک فرهنگ مورد پسند عموم که قابل انتشار در ورای مرزهای آن دیار باشد اعطا کرده است. تاریخ ایران و فرهنگ دیرینش امکان ایفای چنین نقش وحدت بخشی را به ایران نوید می‌دهد. حال باید دید که همت بلند نسل امروز و نسل فردا چگونه آن را از حیز امکان به منصه ظهور در خواهد آورد. چه به جا و مورد است یادآوری سخن دکتر محمد رضا شفیعی کتلنی که در غزلی دلیرانه با مطلعی از سعدی شیرازی چنین سروده است: سر آن ندارد امشب که براید آفتابی، تو خود آفتاب خود باش و تلسم کار بشکن، بسرای تا که هستی که سرودن است و بودن، به ترنمی دژ وحشت این دیار بشکن، شب غارت تتاران همه سو فکنده سایه، تو به آذرخش این سایه دیوسار بشکن، زبون کسی نیاید چو به یاری تو، اینجا تو زخیشتن برویا سپه تتار بشکن، زبرون کسی نیاید چو به یاری تو، اینجا تو زخیشتن برونا سپه تتار بشکن. چون از همین ماه اوت 2013 رئیس جمهور تازه‌ای در ایران بر مسند حکومت نشسته، سخنم را با عباراتی از گزارش 43 استاد کارشناس اقتصاد در ایران که ذکرش رفت خاتمه می دهم، آنجا که نوشتن تا سیاست مداران ما دل به تک تک مردمان صبور این دیار از هر قوم و قبیله، مذهب و دین، از هر زبان و نژاد نسپارند و دست از خط‌کشی‌های بشر ساخته محبت سوز بر ندارند و پنجره عطوفت الهی را بر روی همگان نگشایند، هیچ تیر سیاستی به هدف اجابت نخواهد نشست. متشکرم.